بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. خب ما تو بحث دلالت دلیل نقلی جلسات قبل مطرح کردیم که خب مرحله اول یافتن متن صحیح و کامل بود، مرحله دوم معانی الفاظ رو پیشنهاد دادیم که انجام بشه، مرحله سوم مرحله استظهار عرفیه که این مرحله اساسی خیلی مهم خیلی اثرگذاره. برای این مرحله این پنج مقام پنج گام رو ما پیشنهاد کردیم در اینجا که ارائه بشه. گام اول این هست که نقش نحوی مفردات تعیین بشه. خب ما میدونیم فهم معنای کل عبارت مبتنی و متوقف بر دانستن جایگاه اون کلمه در جمله است. این کلمه بالاخره فاعل یا مفعوله، خب این توی معنا فرق میکنه. نحوه ترکیب این کلمات چگونه است؟ این اضافه، اضافه وصفیه، اضافه نمیدونم ملکیه مثلا. این ارتباط کلمات و این نقش نحوی مفردات خب بسیار اهمیت داره در بحث استظهار. اهمیت علم نحو هم از همین مرحله معلوم میشه. ما چند تا مثال بزنیم. مثلا فرض بفرمایید توی تهذیب این روایت هست که از امام صادق علیه السلام که لا ینظر الرجل الى عورت اخی. خب این لا ینظر، لا ینظروه یعنی نفیه یا لا ینظر نهیه؟ این خیلی مهمه چون میدونید، نمیدونم میدونید یا نمیدونید، ولی بالاخره برخی ها مثلا دلالت نفع بر حرمت رو انکار کردن. یعنی اگه شما بگید لا ینظرو هست، اینا میگن دلالت بر حرمت نداره. اما اگه شما بگید لا ینظر نهیه، این دلالت بر حرمت داره. خب ما توی کتاب های قدیمی هم که اعراب و ایناش بر ما منتقل نشده، اعراب و ایناش رو نداریم. نتیجه این که مثلا نمیدونیم این اعراب چیه، باید یه قرائنی بیاریم. اگر نتونیم بفهمیم مثلا از این حیث دلیل ما مجمل میشه. این توی تهذیب هست این روایت. یا یه روایت دیگه که خیلی محل بحثه، معناش هم یه مقدار اختلافی هم هست، این است که میفرماید ما عرفناک حق معرفتک یا حق و معرفتک. خیلی فرق میکنه. این مای که اومده ما عرفناک، مای موصوله است یا مای نافیه؟ اون حق خبره یا مفعول مطلق نوعیه؟ من به دو نحوش بخونم. اگر مای نافیه باشه اینجوری میشه: ما نشناختیم تو را، اون حق هم میشه مفعول مطلق نوعی، آنگونه که حق معرفت توست ما تو را نشناختیم. متداول هم اینجوری معنا میکنن. اما اگه شما اون ما رو چیز بگیرید، ما موصول بگیرید، حق و خبر بگیرید، معناش این میشه آنچه که ما تو را شناختیم حق معرفت تو همان است. مثلا این عرفناک هم ناظر به اهل بیت علیهم السلام باشه و معنایی میشه که ما اهل بیت، ما اونجوری که تو رو شناختیم حق معرفت تو برای بشریت و انسان و مخلوقات همونه و مثلا بقیه تو معرفت تو کمکاری کردن، ما کمکاری مثلا نکردیم. این خب خیلی نشون میخوایم تو این مثالا فقط همین رو نشون بدیم که چگونه هست. و اینم عرض بکنم توی این نرم افزارها، کتابها که بعضن اعراب گذاشته میشه، محققینی زحمت کشیدن، واقعا هم زحمت کشیدن، خیلی کار کردن، اعراب گذاشتن، قابل استفاده است، اما حجیت خب نداره. یک متخصصیه، ممکنه اشتباهی شده باشه و گاهی وقتا اختلاف هم هست بین مثلا اعراب یک روایت. خب و مثال سومم که حالا هست همون روایتی که تو بحث برائت ازش استفاده میشه. کل شیء لکه مطلق حتی یرد فیه نهی. خب این لکه نقشش چیه؟ جزء خبره. یعنی کل شیء لکه مطلق یا صفت برای شیء، یعنی میگه کل شیء لک مطلق، یا همون حتی یرد فیه نهی. این حتی غایت برای حکم، غایت برای موضوع. شما تو مفهوم غایت خوندید که مثلا اگر غایت برای حکم باشه مفهوم داره، اگر نه غایت برای موضوع باشه این مفهوم نداره و شبیه مفهوم وصف و لقب و ببخشید وصف و قید و اینها میشه. خب غرض این که چیز واضحی رو البته ما توی این مثالا گفتیم که میخواستیم نشون بدیم که مهم است نقش نحوی کلمات، و مرحله اول این است که شما بدون این کلمه مفعول فاعل نقش اینها رو روشن کنید. مرحله بعد دوم، دقت در عناوین اخذ شده در دلیله. توی دلیل مهمه که چه عنوانی اخذ شده، از اون عنوانهای مشابه، از اون عنوانهایی که معناهاشون نزدیک هستن، وجود مقدس معصوم علیه السلام یا خداوند تبارک و تعالی تو قرآن از این واژه چرا استفاده کرده، چرا از واژه مشابه استفاده نشده. مثلا فرض بکنید ما مثال رو یه مقدار البته توضیح داره اما مثال خوبیه. مثلا توی بحث ارث یک شیشم توی لسان ادله شما دقت بکنید، مثلا این ارث یک ششم برای عنوان والد قرار داده شده یا برای عنوان اب. اینا خیلی شبیه به همن، حالا غیر از این که حالا بعضیا ممکنه بگن اینا اصلا مترادفن، اینا بذاریم کنار. واژه اب و واژه والد، خب آنچه در حکم موضوع این ارث یک ششم واقع شده این مهمه که عنوان اب هست یا عنوان والد. چرا؟ به عنوان مثال شما اگر یک پدری باشه، این پدر تغییر جنسیت داده باشه، شما ممکنه بگید بعد از تغییر جنسیت اب برش صدق نمی کنه اما والد برش صدق می کنه. خب اگر اینجوری باشه اون خداوندی که اومده لفظ والد رو مثلا اخذ کرده یا لفظ اب رو اخذ کرده به این نظر داشته. اگر مثلا طرف تغییر جنسیت داد، اگه من عنوان والد اخذ کردم این شخص هنوز ارث یک ششم میبره چون مصداق والده، اما مثلا مصداق اب نیست. پس اگه تو لسان دلیل اب اخذ شده باشه نمیتونه این ارث یک ششم رو ببرش، مصداق اب نیست. این دقت ها، این سوال که آقا این چه عنوانی اخذ شده، این و فرقش مثلا با عنوان های مشابه چیه، این میتونه یه نکات استثاری خیلی خوبی برای ما به ارمغان بیاره. خلاصه این از مرحله دوم. مرحله سوم، باز پیشنهاد کردیم در اینجا که ابتدا بیایید قبل از این مراحل بعدی ضرب المثل ها، کنایه ها، استعاره ها، این آرایه های ادبی تو عبارت رو تشخیص بدید، از متن جدا کنید، روشن باشه تفاوتش با متن دیگه. چرا؟ خب چون ضرب المثل باید طبق ضرب المثل معنا بشه، با قبل و بعد عبارت که عبارت عرفیه مقدار متفاوته، یا کنایه بعد با حالت کنایی معنا بشه، با قبل و بعدش که کنایی نیست فرق میکنه. و این نشون میده که ما باید به کنایه ها، ضرب المثل ها، استعاره های عربی اونس داشته باشیم، اطلاع داشته باشیم. اینا تو استظهار ما تأثیر داره. مثلا فرض کنید اگه تو عبارت طول ید اومد، دست طولانی معنا نکنیم، مثلا طول ید اشاره به سخاوت داره توی عربی. خب من اگه اینا رو دقت بکنم اولش میدونم آقا این طولیت باید بر اساس کنایه، بر اساس مثلا ضرب المثل و استعاره معنا بشه، اینو باید از با دیگر قسمت‌های روایت ازش تمیز داد. خب این میشه مرحله سوم، که مرحله سوم این بود که ما بیایم این موارد رو از متن تفکیک کنیم، مشخص بکنیم، معلوم باشه که در فهم دچار اشتباه نشیم. مرحله بعدی توجه به وضع و قرائنه. خب استظهار مبتنی بر وضع یا بر قرائن دیگه. حالا وضعم که میگیم اما از مثلا فرض کنید وضع تعیینی، تعیونی، حتی کثرت استعمال هم یک جورایی مد نظر هست. خب در مورد وضع ما تو مرحله قبل اصلا صحبت کردیم، گفتیم اول شما معانی لغات رو خوب مسلط بشید، معانی لغات روایت رو یا آیه رو. این رو حتی توی برخی از تفسیرها هم اول همین کار رو میکنن، اول میان معانی لغات رو بررسی میکنن، بعد میرن بحث مدلول و مفهوم آیه رو مطرح میکنن. اما از وضع رو که بذاریم کنار که مرحلش رو گذروندیم، مرحله قرائن هست. قرائن استظهاری بسیار 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 زیاد، استقصاء اونا هم به این راحتی نیست، کار میبره. اصلا یک چند جلد کتاب خیلی مفصل، چندین جلد کتاب خیلی مفصل میشه در مورد قرائن صحبت کرد، تعریف کرد، مثال زد، تفاوتش رو با قرائن دیگه مطرح کرد. ولی ما در اینجا چون فقط بحث ما روش شناسی هست، فقط به عنوان موارد اهمش رو اینجا ذکر میکنیم برای اینکه مورد غفلت واقع نشه، اهمیت خودش رو نشون بده. فقط میگم در همین حد ما قرائن رو تقسیم میکنیم به قرائن لفظی و قرائن لبی. قرائن لفظی اونه که تو لفظ شما دارید این قرینه رو، قرینه لبی این که تو لفظ نیست، توی عبارت نیست، غیر از عبارته، حالا عقل باشه، ظهور حال باشه و امثال اینها. در مورد قرائن لفظی، قرینه اطلاق، قرینه حکمتی که نتیجهش اطلاق هست، باید مد نظر قرار بگیره. خود اطلاق هم خیلی بحث داره که دلیل از چه حیث دلالت بر اطلاق داره، روایت از چه حیث میخواد در مقام بیانه، از چه حیث در مقام بیان نیست. اینها هم بحث اصولی داره، هم تمرین فقهی خیلی میخواد. خیلی تو این اطلاق گیری ها علما اختلاف دارن که این نشون میده که این بحث مهمیه. یکی میگه اطلاق داره، یکی میگه اطلاق نداره. خب کی درست میگه؟ اون ملاک چیه؟ این خیلی کار داره. ما البته اینم بگم که مثلا عموم رو اینجا ذکر نکردیم، چون عموم بلوز دلت بر شمول میکنه، به این دلیل ذکر نشده. خب قرینه اطلاق با توجه بشه. قرینه مقابله، شما تو مکاسب خوندید مثلا، مکاسب مرحوم شیخ در مورد آیه تحریم خبائث اینجوری میگفتن، حالا من آدرسش هم تو پاورقی نوشتم خدمت، تو آیه تحریم خبائث میگه این اصلا ناظر به اکل و شربه. چرا؟ چون در مقابل حلیت طیبات اومده، حلیت طیبات ظهور در اکل و شرب داره، این قرینه مقابله به اینو به ما میرسونه که خبائث هم منظورش خبائث اکل و شربی است. خب این اگر چنین قرینه ای درست باشه، اینجا درست استفاده شده باشه، خیلی نقش داره توی استظهار صحیح ما. قرینه وحدت سیاق، باز توی مکاسب شما داشتید مثلا این مثالی که توی پاورقی عرض کردیم خدمتون، توی یک روایت نبوی توی اونجا صلی الله علیه و آله و سلم مواردی ذکر شده، میفهمند وقتی مثلا سه تا مورد ذکر شده، مورد اول مثلا و مورد آخر کراهت هستند، نهی شده از اینها، اون وسطی ظهورش در حرمت رو از دست میده به خاطر اینکه در سیاق واحد با موارد مکروه واقع شده. درسته که نهی شده ازش، نهی فی نفسه دلالت بر مثلا حرمت داره، اما اگه کسی توجه بکنه به قرینه وحدت سیاق میگه نه اینجا ظهور در حرمت نداره. خب اینم خیلی مختصر قرینه وحدت سیاق، خودش یه مقاله است دیگه وحدت سیاق، بس قرینه مقابل خودش داستان داره که بماند. توجه به مفاهیم، شما نگاه کنید این عبارت شما کجا حصر داره، مفهومش چیه، غایت کجا هست، مفهومش چیه، مفهوم تهدید کجاست که در مقام تهدید بیان کردن دقیق و حد و مرزه که اگه در مقام تهدید باشه مفهوم افاده میکنه. اینها رو همه باید بهش توجه بشه. لحن متن که باز توی قرائن لفظی ما آوردیم چون توی صوت و لفظ اثرگذار هست، لحن متن باز توی معنا اثرگذاره. من مثلا فرض بفرمایید ما میتونیم یک جمله رو هم به شکل سوالی بپرسیم، هم به شکل تعجبی، هم به شکل خبری. زید آمد، این خبری شد. زید آمد، این میشه سوالی. زید اومد، مثلا این تعجبی بشه. حالا اگه تعجب توش خیلی روشن بود، دیگه این لحن متن خب توی فهم تأثیر داره. اما ما مشکلی که داریم اینه که خیلی وقتا، یعنی خیلی وقتا که نه، توی روایات ما لحن به ما منتقل نشده. بعضی جاها ممکنه یه قرینه ای داشته باشیم با قرینه بتونیم لحن رو به دست بیاریم، والا لحن به ما منتقل نشده. گاهی وقتا هم راوی فکر میکرده ما میدونیم مثلا چجوری خونده میشه، لحن چگونه است، قرینه نیاورده، و بعضی وقتا این باعث میشه که تو فهم معنا دچار مشکل بشیم. یا یه مثال دیگه ای در مورد لحن متن مثلا هست که مرحوم شیخ تو رسائل، این مثالی که تو پاورقی عرض کردیم خدمتون، اونجا میگه روایات مثلا عرض بر کتاب و سنت اینقدر لحن تندی داره، ایشون استظهارش اینه، قد لحن تند و خشنی داره که اصلا عام آبی از تخصیص عرف نمیپذیره چنین عامی رو شما تخصیص بزنید. این دقت‌های استظهاری، این ما باز مثال میزنیم از مرحوم شیخ و کتاباش که هم شما خوندید، هم از مرحوم شیخ استفاده بکنیم تو این بحث. بله خب لحن متن رو هم عرض کردیم. بعدی مثل محل استرس کلام، من یه مثال بزنم. اگه شما بگید که تو همین روایت معروف الناس مسلطون علی اموالهم، من چند جور میتونم بخونم با استرس های مختلف. یکی این که استرس روی الناس بشه، میگم الناس مسلطون علی امواله، منظورم چیه؟ چنین استظهار میشه که مهم مرد و آدم بودنه، مؤمن بودن، ملیه، نژاد، این چیزها روی تسلط بر مال اثر نداره، آدم باشه کافیه. حالا اگر استرس رو ببرم روی مثلا مسلطون، اینجوری بگم الناس مسلطون علی اموالهم، ممکنه شما استظهار کنید که این روایت در مقام نفی عدم تسلطه، میگه مردم تسلط دارن، یعنی نه اینکه تسلط نداشته باشن، اگر استرس رو ببرن رو علا اموالهم، میگم الناس مسلطونه علا اموالهم، یعنی مثلا بر انفس تسلط ندارن، بر نفس و جانشون تسلط ندارن، بر اموالشون تسلط. خب خیلی فرق میکنه معانی. استرس کجا باشه خیلی فرق میکنه. بازم توی روایات ما قرینه بر استرس و اون که آهنگ کلام چگونه بوده نقل نشده. خیلی وقتا اصلا اعراب و علائم سوالی و تعجبی و اینها هم گذاشته نشده، نقل نشده، اون راوی اول اینجوری بر ما منتقل نکرده، لذا باید خیلی وقتا اینها رو با قرینه به دست آورد. خیلی به این راحتی نمیشه اینها رو تحصیل کرد. دیگه عرض کردیم ما اینا رو بگیم خدمتون. تقدیم و تأخیر عبارات و مفردات، گاهی وقتا تقدیم و تأخیر افاده حصر میکنه، باید به اینها توجه داشت. خدمتتون عرض کنم که یا علت و حکمت ذکر شده در لسان دلیل خیلی مهمه. مثلا توی همین آیه نبأ ان تصیبوا قوما بجهاله، بعد علاما فعلتم فتصبحوا علاما فعلتم نادمین، اگر آیه رو درست خونده باشم. خب این خیلی از این تعلیل و علت و فهم آیه شریف استفاده شده، باید به اینا توجه بشه. آیات و یا همچنین روایات گاهی وقتها مفسر دارن، شارح دارن، یعنی یه آیه دیگه اومده آیه این آیه رو شرح کرده، توضیح داده، مفسر لحاظ میشه. یا یه روایت اومده آیه رو شرح کرده، یا خیلی یه روایت اومده یک روایت دیگر رو شرح کرده، توضیح داده. توی فهم و استظهار اینها مهمه. قرائن لفظی هستن، منفصلن اما لفظی هن، خیلی اثرگذارن. حالا یک تحقیقی هم تو پاورقی هست تو اقسام روایات ناظر به آیات، این رو یک ملاحظه‌ای بفرمایید. یا خیلی وقتا توی روایات اینم ما مفسر داریم، شارح داریم، یعنی میان از مثلا امام صادق علیه السلام میپرسن که معنای این روایت چیه، معنای اختلاف امتی رحمه چیه. چیز داشتیم توی ماشته، بله تو تزیین ماشته داشتیم که میان از امام سوال میکنن که این که مثلا حضرت رسول صلی الله علیه و سلم لعن کرد واصله و موصوله و اینا رو، چه روایت طولانی هم بود نسبتا داشتیم، میان سوال میکنن و حضرت توضیح میده معناش رو. خب اینا باید به عنوان قرینه توی فهم لحاظ بشه. روایت های هم خانواده چیه؟ منظور ما از روایت های هم خانواده روایت هاییه که تو یک معنا و مضمون قرار می گیرن، تو یک محدوده معنایی و حکمی قرار می گیرن. حالا چه عام و خاص باشه رابطشون، چه مطلق و مقید باشه، چه مثلا اصلا کلن هم معنا باشن، یکی شرح بده تفسیر کنه، مبین باشه، مخصص باشه، ناسخ باشه، حتی معارض باشه، اینها میگیم اینا همه یک روایت های هم خانواده. تفکیکش کردیم از اون مفسر و شارح ها به خاطر اهمیت اونها رو جدا ذکر کردیم. و کلن روایت های مجموعه روایت هایی که یک محدوده معنایی رو بیان میکنن تو فهم ما خیلی اثر گذاره. مثلا یکی از اهداف جمع جوامع ربوایی مثل وسائل، مثل تهذیب، حتی اینا هدف این بوده که این روایت هایی که زیل یه حکم واحد هستن اینا رو جمع کنیم ببینیم از مجموع چی به دست میاد. خب شما خیلی وقتها یه روایت میتونه روایت دیگر رو شرح بکنه، معناش رو مشخص بکنه که آقا اون نقل قبلی مرادش حتما این بود. این روایت های هم خانواده برای ارتباط با اون روایت، برای فهم معنای اون روایت بسیار بسیار اثرگذار و مفیده. توی ها اینم بگم، مثلا حتی روایت های معارض میتونه خیلی فهمهای خوبی از روایت ها به ما بده. جمع عرفی اصلا همینه دیگه. جمع عرفی یعنی اگه این روایت رو فی نفسه من نگاه میکردم به اشتباه میافتادم. وقتی اون روایت معارض بدوی رو دیدم، تعارض بدوی باش داشت، غیر مستقر باش داشت، میفهمم که معنای دقیقش چی بود، معنای مراد جدی مثلا چی بود. و ضرورت توجه به این روایت های هم خانوادم از اینجا بیشتر روشن میشه که اکثر روایات ما تختی شده. گاهی وقت ها تو روایت های ما تصحیف رخ داده، گاهی وقت ها نقل به معنا شده، گاهی وقت ها تقیه بوده. اینها نشون میده که خیلی ضرورت داره ما نگیم آقا یه روایت رو گرفتیم آقا این تمام. خب شاید این تصحیف باشه اصلا، شاید تقطیع شده که صدر و ذیل قرینه بوده. خب شما به اشتباه میفتید. مالا این سوال اگه به وجود بیاد که خب ما روایت های هم خانواده رو چگونه تحصیل کنیم، هم جستجوی لفظی هست، هم جستجوی معنایی میشه کرد، همین کتب جوامع روایی، جوامع فقهی، نرم افزارها و سایت هایی که روایت های مشابه رو ذکر میکنن، اینا توی یافتن روایت های هم خانواده، روایت هایی که یک معنا رو میخوان برسونن، خیلی مفید و مثمر ثمر هست. خود مثلا صاحب وسائل هم همه اون روایت هایی که توی باب میاره نیازه که ما همه اونا رو بخونیم، همه روایت های باب رو بخونیم، استظهار کنیم. خودشون هم همین کار میکنه صاحب وسائل، و آخرش هم میاره مثلا میگه که این روایت هایی که در مورد این بحث بود رو شما میتونید تو ابواب فلان و فلان هم ببینید. تعبیرش اینه که یأتی و مثلا مزا روایت فلان جا در مورد این مسئله، و یأتی مثلا که در این باب باز هم روایت هایی هست. اجازه بدید من تعبیر دقیقش یادم نیومد، بذارید من نگاه کنم دقیقاً چی بود ایشون. تو این زمینه بالاخره خیلی زحمت کشیده مرحوم صاحب وسائل، کار بی نقصی نیست ولی کار زحمت کشیده و مهمی انجام شده. و تقدم ما یدل علی ذلک و یأتی ما یدل علی مثلا، و این چاپا مثلا زحمت کشیدن تحقیق کردن که منظورش از گذشته و آینده مثلا چه ابوابیست. اینا خیلی مهمه. خب بعدی تعابیر کاشف از نوع مقام تخاطبه. این مهمه در مقام استظهار که ما ببینیم که اون معصوم علیه السلام از جنبه مبلغ شریعت داره بیان میکنه، از جنبه راهبری و حاکمیت جامعه داره این سخن رو میگه، مثلا بیان ولاییه، یا مثلا از جهت مرشدیت و راهنما و مشاور بودن این رو داره بیان میکنه. نیازی به توضیح نداره که اینا خیلی فرق میکنه. یه در مقام مثلا ارشاد به حکم عقل باشه خب مولویت استفاده نمیشه، و ما باید با قرائنی که وجود داره کشف بکنیم که بالاخره در مقام مولویت هست یا در مقام ارشادیت. یا نکته دیگه این است که ما باید کشف بکنیم که این روایتی که داره نقل میکنه قضیتون فی واقعه هست، یه قضیه خارجی نسبت به یک واقعه خاصه، یا نه در یک وضع حکم کلی شریعت رو میگه. به تعبیر بعضی ها قضیه خارجی است یا قضیه حقیقی است. این فهمش خیلی اثرگذاره در معنا. باید قرائنی جمع کرد. مثلا بعضی گفتن تو همه روایات که تعبیر قضا هست، مثلا قضا امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام در فلان، از این قضاوت ها نمیشه استفاده حکم کلی کرد. قضیتون فی واقعه هست، شاید یه خصوصیتی داشته که اونجا حضرت چنین قضاوتی کرده. بعضی مخالفن میگن نه، خب ما باید این رو تعیین بکنیم، بالاخره میخواییم تکلیف رو روشن بکنیم که از این میشه حکم در آورد یا نمیشه حکم رو در آورد. خب این از قرائن لفظی عرض کردیم، قرائن زیاد هست، به اهم اونها اشاره کردیم، اهم اونایی که به ذهنمون رسید اشاره کردیم. قرائن لبی هم همینطور، قرائن لبی باز زیاد هست، مثل احکام عقلی. خب عقل قرینه میشه برای فهم، مثلا توی آیه شریفه مثال معروفیه دیگه، جا و جا عرب و کبل ملک و صفن صفا. خب عقل قرینه میشه که اینجا مراد مجیع ظاهری جسمانی نیست. یا ضرورات دین و مذهب، مثلا فرض بفرمایید اگه شما جمله رو خبری معنا بکنید، این خلاف دین و مذهب در میاد. میفهمید که مثلا این استفهام انکاریه، مثلا میگم، یا تعجبیه یا چیز دیگه. یا اجماع میتونه قرینه باشه، سیره میتونه قرینه باشه. یک روایتی مثلا ظهور در وجوب داره، اما مثلا سیره این نیست که در چنین عملی واجب باشه. ما میفهمیم که مثلا این ظهور در وجوب نداشته، ما داریم اشتباه میکنیم. اگه ظهور در وجوب داشت، خب سیره برخلاف شکل نمیگرفت. ارتکازات عرفی عقلایی یا متشرعی خیلی نقش داره توی استظهارها، خیلی نقش داره توی استظهارها، هم استظهارهای ارتکازهایی که عرف داره، هم استظهارهایی که ارتکازهایی که متشرعه دارند. این مثال، مثلا شما یه فقه شهید صدر رو نگاه کنید، خیلی از این لفظ ارتکاز برای استظهار استفاده میکنه، خیلی، نمیدونم شاید هر چند صفحه یه بار شما نشه مثلا لفظ ارتکاز رو نبینید تو عبارت ایشون، یا شبیه ارتکاز رو. البته این به این معنا نیست که دیگر علما استفاده نکردن، نه، دیگر علما هم استفاده میکردن، از این لفظ شاید کمتر استفاده میکردن، ولی محتوا همونه، بازم ارتکاز رو تو استظهار نقش میدادن. اما شهید صدر اونجا تصریح میکنه، میگه اینو من که میگم اینجوری به خاطر ارتکاز فلانه. یه مثالی عرض بکنیم خدمتون، مثلا فرض کنید این روایت لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه. خب این الا بطیبت نفسه، سوال، استثناء از فقط مال هست، یعنی مال مگر به طیب نفس، یا هم استظهار از دم هست هم مال، یعنی حلال نیست دم و مال مگر طیب نفس، یعنی اگه طیب نفسش میتونی بکشیش، دمش هم حلاله. اینو با ارتکاز شما از شریعت نمیسازه، این تفسیر رو قبول نمی کنید و نتیجهش این است که میگید نه، این الا به طیبت نفسه فقط استثناء از ماله. این نقش ارتکاز در استظهار. یا یه مثال دیگه این است که میگن که الماء مطهر، ما آب مطهر است. بعد یکی ممکنه اینجا بگه خب شما باید اطلاق بگیرید، آب مطهر است، آبم اطلاق داره، چه آبی که طاهر باشه خودش، چه آبی که نجس باشه خودش. یه آب قلیل دارید، این نجسه، ولی مصداق آب که هست، مصداق آب، پس الماء مطهر، پس این آب قلیل نجس هم مطهر. خب اینو میبینید نمیچسبه این اطلاق. چرا؟ چون میگن ارتکاز عرف اینه که چیزی که میخواد مطهر باشه خودش باید طاهر باشه، پس چنین اطلاقی نمیفهمه از دلیل. میگید نه، وجدان عرفی ما میگه چنین اطلاقی نیست. چرا؟ منشأش چیه؟ همون ارتکاز است. بله، تجربیات یقینی میتونه توی استظهار نقش داشته باشه. مثلا این مثال از حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تو ذهن ما مونده، ایشون میگفت که اگر مثلا فرض کنید ما روایتی داریم، دلیلی داریم که مستحب قبل از نماز، قبل از قضا نمک مصرف شود مثلا، خب از اون طرف ما با تجربیات یقینی باید باشه ها، قطعی باید باشه، قطع پیدا میکنیم که آقا مثلا این مصرف نمک برای سن بالای 60-70 سال مثلا مضره، خب این تجربه یقینی میشه یک مقید لبی برای این دلیل شما، یعنی دلیل شما این میشه مصرف نمک مستحب است مثلا قبل از غذا، مگر برای این افراد بالای سن فلان یا مریضی های فلان که براشون ضرر داره. این تجربیات یقینی قطعی میتونه در فهم ما در مقدار حیطه اطلاق و مقید ما روشن بکنه. یا مثلا فرض بفرمایید اگه ما تو تجربیات یقینی به این نتیجه رسیدیم که تو عالم جسمانی مثلا 7 آسمان نداریم، ممکنه بگیم این قرینه میشه که تعبیر 7 آسمانی که مثلا تو آیات و روایات اومده ناظر به معناست، نه عالم جسم. عالم سما یعنی عالم بالای معنایی که حالا توضیحش سر جاش هست. قرینه بعدی تناسب حکم و موضوعه که خب شبیهش رو خیلی داشتید، القاء خصوصیت. اینا رو خوب اینجا بگم، کتاب الفائق که زحمت کشیدن فضلا حوزه زحمت کشیده چاپ کرده، این بحث تناسب حکم و موضوع، القاء خصوصیت، اینا رو اونجا خوب توضیح دادن. توجه به سبب و شأن نزول آیه شریفه، تو چه فضایی نازل شده، حال و احوال مقام نزول چی بوده. گاهی وقتا حال و هوای نزول آیه توی مکه و مدینه فرق میکنه، ممکنه توی استظهارهای تأثیر بذاره. اینم تذکر دادیم که مثلا صدور روایت، صدور چیز، شأن نزول و سبب نزول فقط مخصوص آیه نیست، در مورد روایات هم هست. روایت کجا نازل شده، تو چه شرایطی نازل شده. مثلا این روایت اینجا هم نوشتیم، آره، فرار از طاعون مثل فرار از مثلا جبهه و جنگ و جهاده. خب اینو آدم ابتدا بفهمه میگه که خب پس مثلا از بیماری ها نباید فرار کرد، باید مثلا به استقبال بیماری رفت. این اصلا معنا این نیست. شما توی معانی الاخبار مراجعه کنید، اصلا اونجا روایت داریم، قشنگ صدور روایت رو روشن میکنه، شأن نزولش رو میگه، قشنگ روشن میکنه که مراد چیه و خیلی تو استظهار اثر داره. نکته بعدی توجه به ذهنیت سائل، ذهنیت مخاطب روایت با توجه به مذهب و دانش فقهی او، که اینها رو ما میتونیم از اطلاعات رجالی و تاریخی به دست بیاریم که آقا این مخاطب با توجه به اون چیزی که تو تاریخ یا تو رجال بر ما نقش شده چقدر سواد داشته، چه ذهنیتی از مسائل دین داشته. مثلا فرض کنید ما با توجه به خصوصیات زراره در زمان امام صادق علیه السلام میفهمیم که زراره زمان امام صادق علیه السلام سوال الکی نمیپرسه، اصول اولیه احکام رو بلده. زمان امام باقر علیه السلام خیلی چیز یاد گرفته، محمد ابن مسلم همینطور. اما یه نفر از یکی اسمش تو رجال اصلا نیامده، نمیدونم یه روایت داره، یه بقالی بوده، نمیدونم چی بوده، خب اون ممکنه سوال ساده هم بپرسه، سوال چیز واضح رو هم سوال کرده باشه. نکته بعدی فضای علمی فرهنگی و تاریخی اجتماعی زمان صدور روایته، تو چه فضای اون روایت نازل شده. مثلا فرض کنید روایت اهل سنت چی بوده تو اونجا، نظر اونا چی بوده. الان فضای جنگ یا فضای صلحه، الان گرایش به گناه هست نیست، غنا مثلا تو بحث غنا، مثال غنا، چه جور غنایی تو جامعه رواج داره که این روایات در مطرح میشه، بیان میشه؟ این فضای علمی فرهنگی رو میشه از منابع تاریخی، تفسیری، گاهی وقتا تو خود روایات اومده، از روایات و فتاوای اهل عامه در اون زمان میشه به دست آورد. مثلا شما با توجه به فضای علمی فرهنگی اون زمان میفهمید که میتونه روایت تقیه‌ای باشه یا نه تقیه‌ای نمیتونه باشه. خب این رو هم عرض کردیم خدمتون، وقتمون داره تموم میشه. تناسب مقدار اهتمام به مضمون و مصادیق روایت، این خودش خیلی اثرگذاره. این رو توی پاورقی هم مثال زدیم، مثال رو توجه بفرمایید که اگر مثلا یک روایتی مطلبی خیلی بهش پرداخته شده، این نمیتونه مصادیقش کم و معدود باشه، این نمیشه، نمیسازه با هم. خب و غیره، خلاصه قرائن زیاد هست. مرحله بعدی هم شما استظهارتون رو کردید، پیشنهاد ما اینه مرحله بعد حتما مراجعه کنید به کلمات علما. شک نکنید، مخصوصا واقعا من میتونم به جد بگم شک نکنید، توی استظهار ممکنه قرائنی از ذهن شما افتاده باشه. ما نیاز داریم با همفکری علما، زحمتی که علما، مفسرین، شارحین، مترجمین قرآن، روایات کشیدن، سالها، دهها سال که چه بگیم، صدها سال روی این مضامین زحمت کشیده شده، ما باید به اونها توجه کنیم و قطعا استظهار ما نقصهایی داره که با مراجعه به کلمات اونها این نقصها برطرف میشه. اونها بر ما توضیح میدن، ما بعد که مراجعه میکنیم میبینیم اه اون قرینه رو من توجه نکرده بودم. فلان نکته رو من مثلا به ذهنم رسیده بود قرینه است، اما اینجا گفته قرینه نیست به این دلیل. این مشورت با علما، این استفاده از فرمایشات علما واقعا ضروریه، واقعا ضروریه. تا جایی که میگم بعضی اصلا گفتن که اصلا عمل مشهور جابر ضعف دلالته، شما میگید مثلا این دلالت نداره اما مشهور چنین چیزی استفاده کردن. خب چرا استفاده کردن؟ حداقل این سوال بر ما به وجود میاد و ممکنه وقتی برین دنبال جواب این سوال به نکات خیلی مهمی برسیم. همچنین میشه به استشهاد به استظهارات عرفی شبیه به اون، مثلا یه تعبیری تو روایت اومده، شبیه اون رو ببینید تو عرف چی ازش میفهمن، شبیه اون عبارت توی عرف بگردید پیدا کنید اون چی میفهمن. این میتونه به شما کمک کنه. مرحله آخر، لوازم عقلی عقلایی و عرفی مفاد روایت، اینو بگیم و دعاتون کنیم. بعد از اینکه شما مفاد روایت رو تحصیل کردید، این لوازم این حرف شما چیه؟ مثلا فرض کنید گفتیم لوازم مثلا عقلی، یعنی غیر از دلالت التزامیه که مثلا تفکر نمیخواد و ظهور لفظه، نه، مثالش مثل دلالت اشاره است. دلالت اشاره رو شما تو این مرحله مثلا به دست میارید. لازمه عقلیش چیه؟ لازمه عرفی این استظهار چیه؟ وقتی این استظهار کردید به لوازمش هم توجه کنید، نکات جدیدی، نکات بیشتری از مطلب رو به دست میارید. خب این از بحث استظهار بود. ما توی این مرحله سعی کردیم استظهار رو گام به گام بکنیم، مرحله به مرحله بکنیم، مثال بزنیم تا هم ضرورت این مراحل روشن بشه، هم نحوه طی کردنشون روشن بشه. یه مختصری از بحث استظهار باقی مونده که انشالله جلسه بعدی مطرح میکنیم. این جلسه 18 هم بود، جلسه 19 هم انشاءالله اون رو هم میگیم و بحث استظهار رو به پایان میرسونیم. بعد از مسئله استظهار بحث تعارض ادله، بحث اصول عملیه، اینها هم خواهد بود. فکر میکنم، نمیدونم، شاید بتونیم تو 20 جلسه، جلسه 20 هم بحث رو به پایان برسونیم. به هر حال از حوصلتون تشکر میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.